لفظ جلاله الله رو یک جا به صورت مجزا به کار میبریم. الله.
الله.
دانش وقف و ابتدا.
الله.
آموزش وقف.
آموزش وقف و ابتدا. آموزش وقف و ابتدا.
کاری از گروه آموزش رادیو قرآن.
الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های آموزش وقف و ابتدا در تلاوت قرآن کریم. اگر بحث‌های گذشته ما رو پیگیری فرموده باشید، به خاطر دارید که آخرین سخنی که ما مطرح کردیم، سخن از مبانی و ملاک‌های وقف و ابتدا در هنگام تلاوت قرآن بود. ما به 4 ملاک اشاره کردیم که عبارتند از اتمام نفس، فواصل آیات، ارتباط لفظی و آخری هم ارتباط معنوی. اما اونچه که امروز به اون خواهیم پرداخت، ارتباط لفظی و معنوی توأم با هم هست، به عنوان مهمترین و آخرین مبنا و ملاکی که از سوی دانشمندان این فن مطرح شده. شما ارتباط لفظی رو قطعاً به خاطر دارید، گفتیم ارتباط لفظی یعنی همون ارتباطی که از نظر دستور زبان ادبیات عرب و نحو ممکنه بین دو کلمه یا دو عبارت وجود داشته باشه. ارتباط معنوی رو هم عرض کردیم. ارتباط معنوی دیگه در قید و بند ارتباط لفظی نیست، بلکه به معنا توجه می‌کنیم و اینکه این معنا چگونه با معنای قبل یا بعد خودش مرتبط هست و بر اساس این ارتباط ما به وقف و ابتدا در تلاوت قرآن می پردازیم. اما جمعی از این دو ارتباط یا به تعبیر دیگر در نظر داشتن هر دو نوع ارتباط لفظی و معنوی، این مهمترین مبنایی است که از سوی دانشمندان مطرح شده. دقت بفرمایید، ما وقتی که ارتباط لفظی رو به تنهایی مد نظر داشته باشیم، این طور نیست که لزوماً ارتباط معنوی هم مورد نظر ما باشه. ما مثالهایی رو عرض کردیم که در این مثالها ارتباط لفظی وجود ندارد اما ارتباط معنوی وجود دارد. اما در این سخنی که الان خدمت شما مطرح می‌کنیم، توجه ما در عین اینکه به الفاظ آیات نورانی قرآن هست، به معانی هم توجه داریم. من شاید مناسب باشه که به یک تقسیم بندی اشاره کنم که ممکنه بسیاری از شما این تقسیم بندی رو اجمالاً شنیده باشید، هرچند توجه به جزئیات اون و توجه دقیق به تعاریف اون کاری است که برای بحث ما بسیار سودمند و مفید میتونه واقع بشه. دانشمندان ارتباط لفظی و معنوی رو تقسیم کردند به 4 نوع خاص که از اونها با عناوین تام، کافی، حسن و قبیح یاد میشود. من مثال رو خدمت شما عرض میکنم. وقف تام و در مقابل ابتدای تام، یعنی وقف یا ابتدایی که بین عبارت قبل و بعد ارتباط لفظی و معنوی قطع باشه. یعنی اون کلمه‌ای که مورد نظر ما هست اگر برش وقف کردیم، هیچ ارتباط لفظی یعنی دستور زبانی و هیچ ارتباط معنوی با عبارت ما بعد خودش نداره. دقت بفرمید به مثالی که خدمت شما عرض میکنم در سوره مبارکه نساء آیه 78 در پایان آیه 78 که اگر توجه بفرمایید پایان آیه این هست: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بحث ما در کلمه حدیثا هست. خب این کلمه کلمه است که اگر بر اون وقف صورت بگیره آیه بعدی یعنی ما اصابک من حسنت فمن الله، این آیه از لحاظ لفظ و از لحاظ معنا ارتباطی با آیه ما قبل خودش نداره. به تعبیر دیگه ما میگوییم وقف بر کلمه حدیثا در پایان آیه 78 وقف تام هست. اما نوع دوم وقف و ابتدا بر اساس همون مبنایی که بیان کردم یعنی ارتباط لفظی و معنوی، وقف کافی یا ابتدای کافی هست. البته ما معمولا در این جور مباحث مثال را از وقف ذکر می کنیم، اما در ابتدا هم دقیقا به همین صورت می تواند اتفاق بیفتد. در وقف و ابتدای تام و همینطور وقف و ابتدای کافی، در واقع هر جا وقف تام باشد ابتدا هم تام است، هر جا وقف کافی باشد ابتدا هم کافی است. خب در وقف یا ابتدای کافی این ارتباط لفظی و معنوی به چه صورت هست؟ اگر در یک عبارت کوتاه بخوایم خلاصه کنیم اینطور میتونیم ذکر کنیم: در وقف یا ابتدای کافی ارتباط لفظی تمام شده است، یعنی عبارت و بخش بعدی با قبل از اون محل وقف از لحاظ نحوی و از لحاظ دستور زبان عربی ارتباطی ندارند، اما ارتباط معنوی موجود است. من همینجا نکته ای رو بد نیست اشاره کنم. منظور ما از ارتباط معنوی ارتباطی است که به طور معمول بین آیات وجود داره. البته ما می‌دانیم که همه آیاتی که در یک سوره قرار دارند از لحاظ معنای کلی به هم مربوطند، اما اون چه که در بحث وقف و ابتدا مد نظر هست نه اون ارتباط معنوی کلی بلکه ارتباط معنوی جزئی است. من مثالی رو خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. در سوره مبارکه یوسف علیه السلام در آیه 33، آیه 33 به این صورت هست: قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. و آیه 34: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. شاهد مثال ما پایان آیه 33 هست، هرچند در این آیه محل وقف دیگر هم هست، اما ما منظورمون پایان آیه 33 سوره مبارکه یوسف هست. آیه 34 هم ادامه همون ماجرا و همون داستان هست، یعنی برخورد حضرت یوسف علیه السلام با زن عزیز مصر و زنان مصری به طور عام. در آیه 33 مطلب به طور کامل تمام نمی شود. در آیه 34 هم وقتی که فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن باز مطلب تمام نشده. در آیه 35 در واقع مطلب به اتمام میرسد. البته وجهی هم برای اینکه بیان کنیم مطلب در آیه 34 سوره یوسف به اتمام رسیده وجود داره. به هر حال در اینجا وقف کافی هست، یعنی واکم من الجاهلین، اینجا وقف کافی هست. فاستجاب له ربه، اینجا هم ابتدای کافی هست. سومین نوع وقف و ابتدا، وقف و ابتدای حسن هست. در وقف و ابتدای حسن باید دقت بفرمایید، برخلاف تام و کافی در نوع حسن اگر قاری محلی رو برای وقف انتخاب کنه که حسن هست، یعنی لفظ به اتمام نرسیده، معنا هم به اتمام نرسیده، اما امکان وقف کردن وجود دارد، یعنی وقتی وقف می‌کنیم معنایی که حاصل می‌شود معنایی است مراد از آیه قرائت شده، یعنی این معنا با معنای کلی آیه هیچ منافات و اختلافی ندارد. اما ابتدا کردن از اون محلی که وقف کردیم از ما بعدش دیگه صحیح نیست. دقت کنید، ما در وقف و ابتدای تام و کافی عرض کردیم هر جا وقف تام یا کافی بود ابتدای ما بعدش هم تام یا کافی هست، اما در حسن اینطور نیست. هر جا وقف حسن بود قطعا ابتدای از ما بعد ابتدای حسن نخواهد بود. مثالی که خدمت شما عرض میکنم از آیه 267 سوره مبارکه بقره هست: یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض. همین جایی که من وقف کردم، یعنی انفقوا من طیبات ما کسبتم، اینجا وقف حسن هست و البته ابتدای از ما بعد صحیح نمی باشد. آخرین نوع وقف و ابتدا، وقف و ابتدای قبیح هست. در این نوع از وقف و ابتدا، چه در نگاه به وقف یا در نگاه به ابتدا، هم ارتباط لفظی و هم ارتباط معنوی وجود داره، اما وقف و همینطور در مقابل ابتدا می تواند معنا را ناقص یا تغییر دهد، که البته اگر این معنا به طور کامل تغییر یافت و مطابق با در واقع اعتقادی کفرآمیز بود، از اون تعبیر می شود به وقف اقبح یا وقف کفران. امیدوارم که شما عزیزان همواره در پناه قرآن کریم موفق و مؤید و منصور باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Allah Allah.